در حقیقت دارن مردم تولید میکنن، مثل محتواهای مردمی. الان به هر دلیل، شاید به دلیل به هر حال اینکه من خبر دارم خیلی از خبرگزاری ها، مطبوعات، روزنامه ها نیروهای خودشون رو دورکار کردن، مشکلاتی که سازمان های رسمی حرفه‌ای رسانه‌ای اونها هم دارن در این روزها برای تولید به هر حال محتوا به دلیل همین ویروس کرونا، یک مقدار شاید درست هستش که محتوای رسمی و محتوای حرفه‌ای ما تولیدش کم شده. اما آن سوی کار و اون سوی ماجرا مردم هستن که تولید محتوای مردمی و غیر حرفه‌ای، اما محتوای درست، محتوای صحیحی که مردم تولید میکنن، از ایام خانه نشینی کرونای خودشون محتوای خوبی تولید میکنن، این زیاد شده. هم پویش ها باعث شدن که اینو محتوا زیاد بشه و همین که خود مردم به هر حال الان در منزل هستن و اونها هم برایشون خوب هست و برایشون سرگرم کننده است و برایشون مفیده و برایشون جذاب و جالبه که خود اونها بیان محتوایی تولید بکنن. بعضی از این محتواهای مردمی تنه به تنه محتوای حرفه‌ای میزنه، یعنی من بعضی از محتواها، موشن گرافی یا انیمیشن هایی رو دیدم که یک هنرمند در منزل خودش تولید کرده، ولی واقعا تنه به تنه محتوای حرفه‌ای میزنه و این محتواها الان زیاد شده. مهم اینه مردم عزیزی که الان خودشون یک نوع بسیج عمومی رو شاهد هستیم، ورود کردن به عرصه تولید محتوا، خیلی دقت بکنن اون اطلاعات، اون آمار، اون مواردی رو که میخوان بیان بکنن حتما در راستای سیاست‌های اصلی باشه. یعنی اگر ما امروز بحث خانه نشینی رو داریم، دقت بکنن اگر محتوای تولید میکنن رو این بحث‌های بهداشتی دقت کنن. بعضا ما در من یک ویدئویی رو میدیدم که مثلا یک پدر و دختری در این ایام خانه نشینی کرونایی یک بازی دارن با هم انجام میدن، اما این بازی به این شکلی که هر کدوم صورت خودشون رو میذارن توی آر. خب این خوب نیست. چرا؟ چون یکی از عوامل انتقال کرونا میتونه همین مسئله باشه. بنابراین در محتوایی که تولید میکنیم دقت بکنیم، در اون بازی و سرگرمی که ابداع میکنیم و اون رو بعد به یک محتوا میخوایم تبدیل بکنیم، تجربه خودمون رو با دیگر مردم عزیز کشورمون به اشتراک بگذاریم، به این دقت بکنیم که اون اصول بهداشتی باید حتما در این مسئله تولید محتوا رعایت بشه و همه محتواهایی که در کشور الان به شکل وسیع توسط مردم داره تولید میشه دقت بشه و همه انگشت اشاره به سمت چی باشه؟ به سمت اصول پیشگیری که باید در ارتباط با این ویروس منحوس رعایت بشه توسط مردم. اگر این اتفاق بیفته، شاید این تجربه کرونا، هرچند تجربه اصلش تجربه تلخی، اما شاید کمک بکنه به اینکه یک همگرایی ملی و همگرایی مردمی و همکاری و همافزایی خیلی وسیع بین خود مردم شکل بگیره در حوزه تولید محتوا. و واقعا ما همیشه وقتی صحبت میکردیم در گذشته، یکی از مسائل اصلی ما این بود که ضعف جدی ما در فضای مجازی حوزه محتوا است. اگر مردم وارد بشن و این مسئله محتوای تولید محتوای سالم، مفید و امن رو با الگوگیری از محتوایی که میتونه در این دوران مناسب باشه تولید بکنن، خودش بسیار کمک میکنه. من قبول دارم امروز فضای اینستاگرام ما میتونه یک عرصه‌ای باشه برای اینکه محتوای مردمی خوبی تولید و منتشر بشه.
آقای افراسیابی، یه بحثی وجود داره اینجا، اینکه تولید کن در راه خدا که در واقع خیلی شاید منطقی نباشه و خیلی درست به نظر نمیرسه، چون به هر ترتیب اتفاقی که میفته باید این تولید محتوا مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا تبدیل به یک حرفه بشه و نیاز به یک نگاه تخصصی بهش وجود داره که بتونه درآمدزا هم باشه.
خیلی بحث مهمیه. لذا اینجا بحثی که مطرح میشه، ما نیاز داریم به حوزه رگولاتوری در حوزه محتوا. یعنی اگر امروز یوتیوب در کشور ما، یعنی خود یوتیوب ما رو تحریم نکرده بود، خب مردم ایران اگه میرفتن اونجا محتوا تولید میکردن، اونجا میذاشتن، درآمدی داشتن. اما امروز سایت های داخلی ما، رسانه های داخلی ما، رسانه های به اشتراک گذاری ما، وی او دی های ما در کشور بعضن هیچ درآمدی رو به تولید کننده محتوا اختصاص نمیدن از محل پهنای فروش اینترنت و اونها دارن درآمد کسب میکنن از این محل، اما مردمی که محتوا رو تولید کردن و باعث ایجاد اون درآمد شدن برای ویودی ها و رسانه های به اشتراک گذاری، اون مردم رو اصلا دخیل نمیدونن. اگر این اتفاق بیفته، من واقعا حالا انشالله این صدای ما به مجلس آینده هم برسه، انشالله. اگر مجلس واقعا بیاد یه کاری کنه، یک قانون بذاره در حوزه رگولاتوری محتوا، مکلف کنه ویودی ها رو، رسانه های اجتماعی رو، شبکه های به اشتراک گذاری رو، به این که سهم تولید کننده محتوا رو بدن، اون وقت خود به خود این چرخه‌ای که شما گفتید درست میشه. نه نیاز به اعانه و حمایت دارن مردم، بله. نه نیاز به مسئله، حقشون رو بهشون بدن.
بله، با این موضوع کاملا موافقم و اتفاقا میخواستم در ادامه صحبتهای خودم به این نکته اشاره بکنم که این ماجرای رگولاتور در حوزه محتوا باید هر چه زودتر تعیین تکلیف بشه. این که حالا یک روز سازمانها و نهادهای حاکمیتی ما بخوان ورود بکنن، یک روز قوه قضاییه بخواد ورود بکنه، یک روز قوه مجریه بخواد جلوی قوه قضاییه رو بگیره، یک روز مدعی های دیگری پیدا بشن، اینها همه و همه در کنار همدیگه در نهایت سبب آسیب رسانی میشه به تولید کنندگان محتوا. باید یک بار برای همیشه تمام این ماجرا رو پیگیری بکنیم و یک خدمت شما عرض بکنم، نقطه پایان این ماجرا بذاریم، تکلیف یک بار برای همیشه مشخص بشه. من یه مقداری نگران حال آقای دکتر جهانپورم، سخنگوی محترم وزارت بهداشت. فراد یه زنگ به آقای دکتر جهانپور بزنید ببینیم حالشون خوبه. معمولا دو باید می اومدن و در کنفرانس آنلاین خبریشون شرکت میکردن، امروز هنوز نیومده تا الان آقای دکتر جهانپور و شدم سیما قطع بشه به قول فرهاد. پس شما این بحث رگولاتور رو خیلی جدی میدونید آقای افراسیابی؟
خیلی مهمه. یعنی من وقتی بعضی از مسئولین صحبت میکنم، حالا منظورم از مسئولین چه در قوه قضاییه، چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه صحبت میکنم در مورد بحث محتوا و چالش ها، عرض من اینه که مسئله میشه اصولی حل کرد. آقا بیاید سهم تولید کننده محتوا رو تصویب کنید، ملزم بکنید اپراتورها، وی او دی ها، شرکت هایی که در این حوزه دارن کار میکنن، سهم تولید کننده رو بدن از محل درآمدشون. من الان رقم جلوم نیست، اما یعنی بعضی از مصاحبه‌های من سرچ کنید گفتم رقم بسیار بالایی هست، رقمی که از محل در حقیقت فروش محتوا، مصرف محتوا و پهنای فروش پهنای باند داره عاید این ویودی ها میشه، عاید عرض خدمت شما اپراتورها میشه و این رقم یه درصد کم، حتی مثلا 20 درصد.
آقای افراسیابی ببخشید من این رو میگم، اما شما هم در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال یا قدرتش رو ندارید یا تحمل ریسکش رو ندارین. نه من جمله منعقد بشه، پای مجوزهایی که دادین نتونستین محکم بمونین. یه جاهایی ما مثلا میگم، نمیخوام ورود بکنم به این حوزه ها، ولی مثلا در حوزه وس وقتی که آقای دکتر آذری جهرمی، آقای مهندس آذری جهرمی اومدن توییت کردن پایان وس، مرکز رسانه های دیجیتال، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیومد پای مجوزهاش بمونه، یا دفاع بکنه یا همراه بشه با وزارت ارتباطات. میدونید این خونسا بودنه به نظر من خوب نبود.
من اینو عرض بکنم، چون فرمودید به هر حال این رو باید عرض بکنم که خدمت جناب عالی، برای اینکه حالا اطلاعاتی دارید کامل تر باشه، البته خب مشخص است رصد کردید و مواردی که میگید به هر حال حاکی از بررسی های شما داره. اما ببینید یک طرحی رو الان در این دوره وزارت ارشاد آمده ورود کرده، مسائل رو تشخیص داده، طرحی رو تدوین کرد تحت عنوان طرح تحول وزارت فرهنگ، این همین مرکز ما، طرح رو تدوین کرد به عنوان طرح تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی. یکی از معاونت‌های مرکز ما تغییر نام پیدا کرد به عنوان معاونت رگولاتوری و عرض به خدمت شما که توسعه کسب و کارها، اساساً این معاونت دنبال همین هست. این نکته که شما فهمید درسته، اما میخوام یه متناسب با فضای جدیدی که پیش آمده، این مرکز این نیاز رو دید و این تحول رو پیش برده. منتها این که در حقیقت این اتفاق بیفته، عرض من اینه، ببین تا یک چیزی، مثلا ما یک مصوبه سال 1389
بله.
داشتیم در هیئت وزیران، خب از اون زمان تا امروز که نیازات و اقتضائات جدیدی مطرح شد، ما مصوبات جدید در هیئت دولت و در مجلس به اون قانون اساسا، حتی اونم ببین مصوبه هیئت وزیران بوده نه مجلس،
بله.
بنابراین ما نیاز داریم به قانونگذاری دقیق. این قانونگذاری نیازمند کمک و همراهی مجلس شورای اسلامی در درجه اول، که اگر چیزی به قانون تبدیل بشه، چون همون آیین نامه رو بعضی وقتا قوه قضاییه بهش عمل نمی‌کرد.
ما توی این میپذیرم که ما توی این ماجرا نهادهای موازی هم زیاد داریم و این داشتن نهادهای موازی، حالا یا تصمیم ساز یا تصمیم گیر، کار رو برای شما به عنوان متولی اصلی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد سخت می‌کنه. من اینو کاملا میپذیرم.
اگر چیزی هم به قانون تبدیل بشه دیگه راحت نمیشه نقضش کرد.
بله.
مثلا وقتی ما حتی این آیین‌نامه هیئت وزیرانی که ما داشتیم، گاهی وقتا قوه قضاییه میگفت آقا این آیین‌نامه داخلی دولته.
بله.
اما اگه چیزی به قانون تبدیل بشه، دیگه اون وقت مثلا یه مسئول، یه فرد نمیتونه مثلا بگه خب حالا اینطور بشه یا اونطور بشه.
بله.
لذا ما کارهای مطالعاتی رو کردیم. امروز کمک میخوان و واقعا دست یاری میخوان از مجلس شورای اسلامی بیاد کمک بکنه به ما. وزارت ارشاد رو در حوزه محتوا ما تمام چالش ها و مسئله ها رو شناسایی کردیم.
بله.
واقعا بیاد کمک بکنه، قوانینی تصدیق بکنه که اون وقت بتونه وزارت ارشاد ایفای نقش بکنه. به هر حال
درسته.
نشه اینطور که مثلا یک مسئول مثلا این چیزی بگه یا فرد دیگری چیزی بگه بعد از مجلس شورای عالی فضای مجازیه، مثل قصه‌ای که در مورد ویودیا پیش اومد. خب به هر حال شورای عالی فضای مجازی ما درخواست میکنیم، خواهش میکنیم که بیاد ورود کنه، سازوکارها رو چینیش بکنه، سوء تاثیر فراگیر رو تعریف بکنه که این سوء تفاهم ها پیش نیاد بین مثلا دولت، قوه قضاییه و موارد دیگر.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ما همه همکاریم واقعا.
بله.
اگر اینجا شورای عالی فضای مجازی تکلیفش رو تعیین بکنه بین ما و به عنوان وزارت ارشاد به صدا و سیما، چرا باید سوء تفاهم باشه؟
دقیقاً. حالا میگم نمیخوام ورود بکنم به این بحث، چون داریم در مورد کووید 19 ویروس کرونا صحبت میکنیم و سواد رسانه‌ای در این حوزه. من حتما بعد برنامه سعی میکنم که با حضرت عالی تماسی بگیرم که در این مورد یه گپی با هم دیگه بزنیم که در واقع ببینیم که چه تعاملی میتونیم با هم دیگه به شکل دو سویه داشته باشیم در این مورد و توی برنامه‌های بعدی به یک نتیجه بهتری بتونیم دست پیدا بکنیم. خانم وسالی، آقای دکتر یونس شکرخواه، من همین چند شب پیش هم گفتم یه نکته ای رو مطرح کرده بودن، این دیگه پایان گفتگوی من با شما باشه در برنامه امروز، و اون همین که آن چیزی که داره در جامعه ایرانی کشن تر از خود ویروس کرونا عمل میکنه، شایعه در حاشیه این ویروسه و پیرامون این ویروس. این شایعه رو چطور میتونیم کنترل بکنیم؟
ببینید، هر مطلبی که در فضای مجازی منتشر میشه قطعا باید یک منبع داشته باشه. امروز هر کسی امکان تولید محتوا داره، یعنی شما میبینید که کمان که همه ما تقریبا باش مواجه بودیم، یک فایل صوتی، یک فایل تصویری از کسی داره منتشر میشه و به خصوص صوتی هایی که حالا شما هیچ تصویری از فرد هم نمیبینید و داره توصیه هایی میکنه، راهکارهایی ارائه میکنه، یا اینکه اخباری رو به ما منتقل میکنه. خب این میتونه روی بحث امنیت روانی ما تاثیر بسزایی داشته باشه. قبل از هر چیز ما باید متوجه باشیم که باید منبع یک خبر رو چک بکنیم. فردی که داره در این زمینه به ما اطلاعات میده تا چه اندازه شایستگی اظهار نظر در مورد چنین موضوعی رو داره؟
قبول دارید من مخاطب تلگرام، من مخاطب اینستاگرام، متاسفانه حالا پلتفرم داخلی هامون که هیچ کدوم واقعیتش اینه که نه قابلیتش رو پیدا کردن، نه تونستن به اون جایگاه برسن که امروز ازشون یاد بکنیم.
آپارات واقعا برازن اقبال خوبی نسبت بهش هست.
آپارات حالا نمیشه گفت به عنوان یک پیام رسان. من عذرخواهی میکنم، آقای دکتر جهانپور آمدند، اجازه بدید که خدا رو شکر صحیح و سالم هم هستن، کنفرانس خبری ایشون برگزار بشه، برگردیم و ادامه بحث رو پی بگیریم.
83 نفر ظرف 24 ساعتی گذشته مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو همکاران ما در سراسر کشور ثبت کردند و قاعدتاً با جمع این عزیزان ما 58226 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور تا ظهر امروز خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم خوشبختانه 22011 نفر از این جمع بهبودی کامل پیدا کردند و یا اینکه از مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما مرخص شدند و البته از جمع عزیزانی که به هر حال با ابتلای به این بیماری و تشخیص قطعی در بیمارستان و بستری هستند 4057 نفر وضعیت بحرانی و به نوعی حادتری رو دارند که البته این تعداد اندکی کاهش پیدا کرده نسبت به روز گذشته. خدمت شما عرض کنم متاسفانه 151 نفر از عزیزانی که مبتلا به این بیماری بودند ظرف 24 ساعت گذشته در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما فوت کردند و با جمع این 151 عزیز از دست رفته 3603 مورد مرگ و میر قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه و این روز ما در سراسر کشور داشتیم و البته همه این موارد و عرض کنم گزارش هایی که ارسال شده از جمع 95 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت هست، ساختار آزمایشگاهی که با 95 آزمایشگاه امروز در خدمت مردم عزیزمون هست و تا کنون هم تا این لحظه 189790 تست آزمایشگاهی قطعی برای بیماری کووید 19 انجام شده و نهایی شده که گزارشون رو خدمت شما مردم عزیزمون عرض کردیم. به هر حال با توجه به اینکه سامانه salamat.gov.ir به عنوان اولین گام جهت ثبت نام و خودسازی شما و شرکت شما در بسیج ملی مقابله با کرونا همچنان برقرار هست و تا امروز 70 میلیون ایرانی از این موضوع استقبال کردن و به نوعی در این بسیج ملی مقابله با کرونا مشارکت داشتن، امیدواریم که عزیزان و همراهان هموطنان عزیزمون همچنان اگر تا این لحظه قادر به ثبت نام در این سامانه نبودند ثبت نام کنند، خودسازی کنند و عزیزانی هم که به هر دلیل در روزهای گذشته ممکنه که ثبت نام کردن ولی علائم شبه آنفولانزا یا شبه کرونا نداشتند و خودسازی جدیدی نیاز دارند مجددا میتونن از طریق ثبت نام در سامانه خودسازی کنند. عزیزان عنایت داشته باشند، هموطنان گرامی به هر حال اگر تماسی هم با تلفن های همراه شما برقرار شد با شماره 40C همکاران ما هستند در بسیج ملی مقابله با کرونا جهت موضوع غربالگری و مراقبت، امیدواریم که عزیزان پاسخ خوب باشند که انشاءالله موضوع ارزیابی ها مراقبت ها و پایش هایی که همکارانمون در سامانه 40C در بسیج ملی مقابله با کرونا انجام میدن سهلتر و وسیع‌تر انجام بشه. به هر حال از همه شما عزیزان از اینکه هشدارها رو همچنان رعایت میکنید، از اینکه مراعات دارید در مورد مسببات ستاد ملی مقابله با کرونا و محدودیت هایی رو ممکنه در همه هفته ها و روزهای اخیر تحمل کرده باشید سپاسگزارم. همچنان انشاءالله به مدد الهی در خانه ها میمانیم حتی المقدور و البته کرونا را شکست خواهیم داد. درود بر شما، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. کنفرانس خبری آقای دکتر جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود. اهم صحبت‌های ایشون 58226 نفر مبتلا داریم، 22011 نفر خدا رو شکر مرخص شدند توی 24 ساعت گذشته، 151 نفر متاسفانه ما فوتی داشتیم که به سبب کرونا فوت کردند، 189790 آزمایش کرونا در 95 آزمایشگاه کشور اتفاق افتاده، 70 میلیون نفر در خدمت شما عرض بکنم که سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کردند در غربالگری اولیه. اگر هم تماسی از 40C داشتید روی گوشی های تلفن همراهتون حتما حتما جواب بدید. دوستان ما در مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای همون خود اظهاری های شما روی سامانه سلامت با شما تماس گرفتند. یه جوری آقای دکتر جهانپور آخر حرفاشون صحبت کردن که انگار دیگه تموم شد، دیگه گذشت کرونا و به نقطه پایانش رسیدیم، که مقداری عجیب بود، انگار دوستان خط بیارتی آزادی جمهوری، آزادی تهران پارس، جمهوری، بهارستان یا مثلا تجریش راهن رو نمیبینن و اینکه حالا مقرر شده کارمندان دو سومشون از شنبه بیان سر کار، حالا در یک مجموعه مثل صدا و سیما که تقریبا بیشتر از این عدد همکاران ما سر کار هستن، چون ما هم مثل کادر درمان، پزشکان، پرستاران و دیگر کسانی که درگیر هستند واقعا وظیفه خودمون میدونیم این اطلاع رسانی رو. همکاران من توی صفحه اول هستند، دارن تلاش میکنن و جا داره که آرزوی سلامتی بکنم برای همه دوستان و همکارانم که این مدت مبتلا شدند به کرونا ویروس، یا همکاران ارجمندم که متاسفانه دیگه بین ما نیستند و ما اونها رو از دست دادیم، براشون آرزوی غفران و آمرزش بکنیم و انشاءالله که روحشون شاد باشه. به هر ترتیب من خواهشم اینه که حالا به عنوان یک عنصر رسانه‌ای، به عنوان یک خبرنگار این رو میگم، وقتی خبرها رو دارم رصد میکنم و میبینم و بعد تصمیم‌هایی که امروز ابلاغ شده، میترسم یه مقداری و امیدوارم که یا شفاف سازی بشه و این آرامش بخشی به مردم و اعتماد سازی برای مردم توی همین ساعت‌های آینده اتفاق بیفته، یا اینکه تجدید نظر بشه در تصمیم‌ها. خانم وسالی، صحبت های شما رو داشتیم میشنیدیم.
خواهش میکنم. در مورد شایعات صحبت میکردیم و منبع خبر که باید بهش توجه بکنیم، اینکه پیام و مطلب رو از کجا داریم دریافت میکنیم. صحبت سر اینه که ما غالبا پیام ها رو از افراد نزدیک و دوستانمون دریافت میکنیم، کسانی که بهشون اعتماد داریم و ما این اعتماد رو داریم تأمین میدیم به اون مطلبی که از اون فرد دریافت کردیم. و این مطالب الزاماً مطالب درستی نیستن. از کجا باید بفهمیم که درست هستن یا غلطن و اطلاعاتی که به دستمون میرسه فارغ از اینکه چقدر بهش نیاز داریم، آیا اطلاعات درستی هست یا غلط؟
بله.
ابتدا اینکه کسی که داره این مطلب رو عنوان میکنه باید از نظر تخصصی و پزشکی ورای ادعایی که در این زمینه خودش داره به شخص انجام میده، باید داره تخصص باشه. خب به عنوان ما الان در مورد کرونا ویروس منابع اطلاعاتی خیلی خوبی داریم و مطمئن ترین و مطمئن ترین منبعی که در اختیار ما هست خود وزارت بهداشت و صحبت‌های جناب آقای دکتر نمکی هستش. بله. که در این زمینه صحبت میکنن و فکر میکنم که چون دائما با مردم در ارتباط هستن، واقعا دیگه خیلی جای صحبت اضافه تری برای دیگران باقی نمیمونه. توصیه های عمومی قبلا به طور گسترده انجام شده و در کل دنیا در این زمینه صحبت شده.
خیلی متشکرم.
اضافه تر از این مطلب داره گفته میشه.
بله.
ما با یک سرچ ساده در اینترنت متوجه میشیم که خبرگزاری های معتبر و سایت معتبری که در این زمینه داره اظهار نظر میکنه کجاست.
من فقط خیلی کوتاه بخوام جمع بندی بکنم صحبت شما رو، مردم هیجانی برخورد نکنن، سریع یه چیزی دیدن فوروارد نکنن.
بله،
نگه
بله.
دارن، تأمل بکنن، خودشون به قول شما یک گوگل بکنن و ببینن که این در واقع خبر درست هست یا نه.
بله.
خانم وسالی خیلی متشکرم. خانم میرقاسمی، یک دقیقه خدمت شماییم. ارتباطشون قطع شده ما خانم میرقاسمی. خب از همینجا
من فقط یه نکته هم عرض بکنم، این که خبرهای بعد در گوشی خودمون قرنطینه بکنیم، یعنی الزامی نداشته باشیم که حتما خبرهای بعد رو برای هم دیگه فوروارد بکنیم.
بله.
این روزها بیشتر از هر چیزی ما نیاز به کسب خبرهای مثبت داریم و اینقدر اطراف ما پر از خبرهای منفی هست که این خودش میتونه زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده.
من صادقانه اعتراف میکنم که همه حالا اپلیکیشن ها، کانال ها و همه منابع خبری خودم رو سعی کردم که محدود بکنم، کنترل بکنم، کم بکنم تعدادش رو. و این رو توصیه میکنم به همه شنوندگانمون، توصیه میکنم که این کار رو بکنید. خانم میرقاسمی، نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم. 30 ثانیه نیستن با ما خانم میرقاسمی، باشون خداحافظی میکنم. آقای دکتر افراسیابی، نکته پایانی شما رو هم 30 ثانیه بشنویم قربان.
خواهش میکنم. من هم
ضمن اینکه با خانم وسالی هم خداحافظی میکنم همینجا.
خواهش میکنم. من هم در حقیقت نکاتی مطرح شد در برنامه تایید میکنم. به نظر من اون چیزی که الان شرایط امروز خیلی
بله.
مهمه، چون اکثرا آموزش ها رو دیدیم.
بله.
عمل هست، عمل به اون آموزش ها
و اینکه از رسانه‌ها واقعا ببینیم چه نیاز جدیدی میتونن از ما در قدر برآورده کنن. شاید بهتر بشه الان وقت خودمون رو تا جایی که امکان داره در منزل با اقدامات مناسب، یا مثلا فرض کنید بعضن حتی ایجاد کسب و کار در فضای مجازی سپری بکنیم، میتونه خیلی مفید باشه. این که من اشاره کردم در داخل، بله پیام رسانی داخلی ما ضعف داره، من این رو قبول دارم، اما در مورد رسانه های نوینی که در فضای مجازی داریم الان ظرفیت های خوبی در کشور داریم، در حوزه کتاب پلتفرم خوبی داریم، در حوزه ویدیو پلتفرم های خوبی داریم، به هر حال این ظرفیت هایی که داریم باید خوب استفاده داریم.
خیلی ممنونم،
شما هم تشکر
میکنم، متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر افراسیابی، با شما خداحافظی میکنم. خانم سلیمانی خیلی کوتاه با شما هم خداحافظی میکنیم.
فقط در مورد برنامه مجلس، این که از فردا کمیسیون های مجلس شروع به کار میکنن و جلسات خودشون رو انجام میدن، ولی جلسه علنی مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با ریاست جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان برگزار
میشه. بله، آقای دکتر علی لاریجانی رو براشون آرزوی صحت و سلامت داریم، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که متاسفانه به کووید 19 مبتلا شدن، کرونا گرفتن، و ان شاءالله که سلامت باشن. و
این چند روز هم از طریق اینترنتی با جلسه داشتن.
بله بله بله، خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم، همینطور از مهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتن، دایی احمدی را، دایی افراسیابی، خانم وسالی و خانم میرقاسمی که در این گفتگو شرکت کردند. خداحافظ.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت و مرحمت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. با افتخار و با احترام در 17 روز از فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی بار دیگه فرصتی فراهم شده که در خدمت یکایک شما خوبان شنونده باشیم با ارائه بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه خواهد داشت. جا داره که قبل از هر چیز میلاد سبت اکبر شبیه ترین به پیامبر حضرت علی اکبر علیه السلام و مناسبت روز جوان رو به همه شما هموطنان عزیز جان تبریک و تهنیت و شاد باش بگم، انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. در این روزها که همه تحت فشار ویروس کرونا هستیم، هر ایرانی واقعا میتونه که یک شهروند مسئول باشه با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نونوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول کرده و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی هم هست. شما هموطنان عزیز میتونید در صورت که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامعه اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 3129 عنوان بکنید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هم هست. سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. خب دوستان خوب من، وقتتون بخیر باشه.